بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ورود به حوزه محبت حضرت حق نیروی معنوی لازم داره. فراهم کردن نیروی معنوی یک طرف داستانه، طرف دیگرش که به نظر رسول خدا خیلی مهمه، برطرف کردن موانع. آیات قرآن در این زمینه اگر دقت بشه نکات فوق العاده ای داره. از آیه 30 سوره بقره تا حدود 10 آیه که داستان آدم بیان شده، وقتی که در این آیات دقت میشه آدم تا پیش از سجده فرشتگان مانعی سر راهش نبود. هم معرفت بهش عنایت شده بود، علم آدم الاسماء کلها، هم شخصیت خلافت اللهی به او داده شده بود. در حوزه قرب قرار داشت. خوب حرکتش در این حوزه ادامه داشت. مقام معنوی براش بود. همه اینا رو که من عرض میکنم با کلمه حبوط پیوند داره، چون در آخر همین ده آیه هست: قل نهبطوا منها جمیعا. به خصوص بخش بعدش که میگه فاما یأتینکم منی هدن، اینا همه نکته است. خود ابلیس هم که حالا به فرموده قرآن کریم جنس ملائکه نبود، ولی در مقام خاص خودش قرار داشت. تا پیش از خلقت آدم حرکتش به طرف قرب ادامه داشت. به فرموده امیرالمؤمنین با پشتوانه 6000 سال عبادت که حضرت می فرماید شما اصلا اطلاع ندارید که این 6000 سال سال دنیایی بوده، یعنی همین دنیایی که درش هستید که 1 سالش 365 شبانه روزه، یا نه مال سال جاهای دیگه بوده، نمیدونید. اما این پشتوانه کمی نبود که این موجود در حالت صعود بوده با صاد، یعنی حرکت معنوی رو به بالا در مقابل هبوط افتادن. این افتادن هم کم چیزی نیست که پروردگار در سوره اعراف می‌فرماید: اخرج منها مذعوماً مدهورا. خب در مرحله صعود این عتاب، این حمله، این پیش آمد مذعوم و مدهور، خبری ازش نبود. مذعوم یعنی برو تو دیگه موجود افتاده در گردونه سرزنشی، یه تعریفی برات نمونده. اما مورد سرزنش منی، علیک لعنتی الی یوم الدین. در مورد سرزنش مردم و بندگان منی، اصلا این ورد زبون مردم جهان کاری به ما مسلمانان نداره. تا یه گیری میکنن میگن لعنت بر شیطان، انگار میکنی که هر کی گیرشو گردن این میندازه. مدهور یعنی رانده شده، نامحرم شدی و دست رد به سینت خورد. یه تهدید شدید دیگری هم شد که قسم به خودم دوزخ رو از تو و همه پیروانت پر میکنم. یعنی یه فریادرس که نداری هیچی، اونایی هم که دنبالتن سودی برات ندارن، عین خود جهنمی هم. این خطری که براش پیش اومد در فضای صعود بود، یه مانعی بهش زد، همه رو به هم ریخت، صعود رو ازش گرفتن، تعریف رو ازش گرفتن، به جاش سرزنش گذاشتن، نزدیک شدن رو ازش گرفتن، تردش کردن. و بعدم بهش گفتم پیروانت یک کیشون به دردتو نمیخوره، اونا مثل خودتن، باید با تو برن جهنم. این اتفاق برعکس اینیه که من 4 روز دارم میگم. اونی که من عرض میکنم بنابر روایت رسول خدا اینه که میگه هر کی بخواد وارد حوزه محبت بشه، این تازه اول کار ماست، اونا در آخر کار چپ کردن. یه وقت من شروع میخوام بکنم و برخورده به مانع میکنم، نه اونا بدون مانع شروع کرده بودن و پشتوانه 6000 سال عبادت. آدمم پشتوانه معرفتش و پشتوانه مقام خلافت اللهیش باهاش بود، هم برای هر دوشون مانع پیش اومد، هم برای ابلیس هم برای آدم. البته این آیات مربوط به آدم آیات ساده ای نیست، خیلی پیچیدگی داره، خیلی که پیچیدگی های سنگین آیه یه عده رو منحرف کرده. من قبل از انقلاب که زندان بودم با یه فردی هم اتاق شدم که آدم دانشمندی بود، البته کرواتی فوکولی بود، ولی خیلی درسای امروز رو خوب خونده بود. آدم مذهبی هم بود، ولی خوب آدمی بود که تکیه به عقل و علم خودش داشت نسبت به قرآن، و انحرافش هم این بود که به من میگفت آیات مربوطه به آدم تمثیله، مصداق عینی نداره، یعنی کسی به نام آدم نبوده. اینا رو خدا تمثیل زده برای بیداری ما که اینجور نبوده. شما تو سوره آل عمران میخونیم ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب، پس آدمی وجود داشته که پروردگار لغت خلقه رو براش آورده، خلقه هو من تراب، او رو از خاک آفرید، پس بوده، تمثیل یعنی تخیل مثبت، که این اصلا دور از حریم قرآن مجید. ولی خب پیچیدگی های آیات باعث میشه که آدم در درک مسئله به صورت فراگیر بمونه و تعجب کنه. کسی که دارای مقام علم آدم الاسمائیه و مقام انی جائل فی الارض خلیفه و در مقام ملکوت هم قرار داره، حدش هم بود با اون علم، با این مقام خلافت اللهی به جایگاهی داره مثل جایگاه فرشتگان، اون وقت معرفتش هم بالاتر فرشتگانه، که خودتون باید زحمت بکشین بعد منبر ولو مغازتون منزلتون آیات سیوه بعد رو ببینید که خدا به ملائکه میگه اون چه رو که من به آدم آموختم ان به اونی، به من خبر بدین که چی آموختم به این، یه گوشه علمشو بگی، یه گوشه دانایی و معرفتشو بگیم. ملائکه راستگو هم به پروردگار گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، همه دانش ما همونیه که خودت به ما آموختی، ما اصلا نمیدونیم این از چه علمی برخوردار. و معلومه که مقام ما فوق فرشتگانه تو باب معرفت، اما هر دو با شکست روبرو شدن و از صعود دچار هبوط شدن. البته آدم هبوطش رو جبران کرد، دوباره به طرف صعود حرکت کرد با تلقی کلمات، فتاب علیه، به او رو کردم. ولی اون یکی که هبوط کرد جبران نکرد، موندش تو هبوط، یعنی تو اون پایین افتادن. هبت پاهی دو چشم پایین افتادن، بالا پایین افتادن، همش هم معنوی مادی نی، نه اینکه آدم توی کره دیگه بود وقتی که مانع رسید بهش گفتن که برو زمین، همون بالا پرتش کردن اومد پایین. همش معنویه، آیات هم نشون میده که معنوی. در مقام صعود بود، رسیده بود به مقام قرب، اما یه مانع جلوش اومد که میتونست خودش نذاره این مانع بیاد. مانعش همین بود که در برابر خواست حکیمانه پروردگار عالم ایستاد، سجده نکرد، تمرد، روگردانی، سرکشی. چرا؟ کبر. یعنی کبر که اومد تو کار همه چی شده هم ریخت. وقتی سجده نکرد بلا فاصله بهش گفتن اخرج، از مقام صعود بر بیرون، انکم از اومن مدهور. پدر بزرگوار ما که علیه السلام یه مانع شکمی براش پیش اومد، کلا منها حیث و شئت ما، از این باغ آباد که همه نوع درختی داشت، همه نوع میوهی داشت، خداوند فرمود 99% کل این درخت ها مال تو، از هر کجای این باغ آباد که دلت میخواد، حیث و شئتما، شئتما یعنی هر جا دلتون میخواد. این 99% که حالا 10,000 درخت بوده، 20,000 درخت بوده، هر چی بوده بخورین. ولا تقربا هذه الشجره، به این یه دونه درخت کاری نداشته باشین، کاری نداشته باشین. به این یه دونه درخت کار داشتن یعنی حرص زدن، دارم و سیرم و بازم گروس نوشم سیرم میکنه و 100,000 درخت ملکمه و ولی باز حفظ برای یه درختی که مولای تو منعش کرده، کسی که غیر خدا من نکرده، جبرئیل که بهت نگفت نخور، خود پروردگار گفته نخو. حرص مال اونجاییه که من همه چی دارم، اضافه بر اونچه که دارم میخوام که نباید بخوام. خوردنم میوه اون درخت، جمعی بهشون گفت، به شیطان، به هوا، به آدم، قل نهبطوا منها جمیعا، بیفتین پایین، سقوط کنین. امر و امر خدا تخلف بردار نی، سقوط کن مادر میفته، اما نیست خیلی کریمه، آگاه، رحیمه، ودوده، غفوره، گوالا که حبوط کردی من جاده ها رو به روتون نمیبندم، اما یعتیان نکن من نیهودن، من دوباره راه نماییتون میکنم. یه بار که در ملکوت راهنمایی شدن و چپ کردن هر دوشون، هر سهشون، اوضاع ابلیس رو کبر به هم ریخت و اوضاع پدر و مادرمون رو هم حرص به هم ریخت. البته این شعر شعر خوبیه، میخواد عظمت روی گردانی از خدا رو بگه، نه اینکه بین ما و ابلیس میخواد مقایسه بشه، خدای نکرده در برخورد به مانع ما رو بدتر از اون معرفی کنه، نه، شعر دیگه، قافیه شعری این اختزاها رو داره. جد تو آدم، شعر مال شیخ بهاییه، جد تو آدم بهشتش جای بود. قدسیان کردند بهر او سجود، تمام فرشتگان سجده کردند. خب بهش گفته بودم به این یه دونه درخت کاری نداشته باش، به درد تو نمیخوره، کم بودی هم که نداری، نرو سراغش. رفت. وقتی میوه رو خورد همه فرشتگان بهش گفتن مذنبی مذنب، برو بیرون خراب، اینجا دیگه جات نیم. یه بار حرس بر شکم همه چی رو گرفت. بعد شیخ میگه که تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی؟ به من میگه ای روسیاه، تو دیدی که یه شکم یه بار چه جور زندگی ها آدمو به هم ریخت، تو چه خبرته یه عمری اینقدر مانع به هم ریختن قبول میکنی؟ خب اونا قبلا اصلا در مسیرشون مانع نبوده، بعدا به وجود اومد و متلاشی کرد کار هر دو رو، ولی حالا ما مظلومای ضعیف ناتوانی که دعوتمون کرده برای رفتن به حوزه محبتش که حالا میخواییم حرکت کنیم، مانع سر راهمون زیاده. البته این حرفا مال اوناییه که مثل شما علاقه دارن به این حقایق برسن، یه عده‌ای که از خوابی هم که هیچ صدایی از این خواب بیدارشون نمی کن. خواب به تعبیری امیرالمومنین داره، میگه اونا خیلی هم زندگیشون خوش قیافه است، شکیل خونه‌هاشون، قیافه‌هاشون، لباس‌هاشون، زینت‌هاشون، اما حضرت می‌فرماید اینا گیاه سبز خوشنمای روییده شده سر مزبلن، پایشون زباله است، زباله کبر، زباله حرص، زباله طمع، زباله شهوترانی، پای زباله است، به هیچ جا بند نیست. ولی الحمدلله رب العالمین پایه شماها توحیده، ایمان به قیامته. شما پایه های زندگیتون بوتون آرمه است، ولی در این حال مانع تو مسیر هست که اگه مواظب نباشیم به همون بزنه یه بخشی از اوضاعمونو متلاشی میکنه. حالا حرفی که این موانع رو چگونه باید برطرف کرد، البته موانع رو باید شناخت، که تو روایت امیرالمومنین که دیروز یه جمله من خوندم، 6-5 جمله دیگه مونده، بخشی از این موانع بیان شده، برطرف کردنش برادران و خواهران همت میخواد، شل نده آدم. ضعف نشون نده، سستی نکنه، همت میخواد. خب به کار گرفتن همتم یه مقدار سخت بر آدم. میدونید از یه چیزای آدم باید تو این مسیر بگذره که تمامش خوشمزه است و از اصل شیرین تره، ولی باطنش جهنم. اما تمام گناهان تو کام انسان از اصل شیرین تره. گذشت میخواد که آدم سر این سفره نشینه، که 90% مردم دنیا این گذشت رو ندارن. میبینید که همه شکست خوردن. اونی که مؤمن واقعیه شکست نمیخوره. انل عزت، عزت یعنی شکست ناپذیری. انل عزت لله ولی رسولهی ولی المؤمن. نم خیلی مایه خوشحالی که مؤمن اگه بخواد شکست نمیخوره. واقعا هم شکست نمیخوره. مگه این تک نفرایی که ما تو روایاتمون داریم در مقابل پرزورترین خطر شکست خوردن؟ مثلا بیان به یه خورما فروش حالا روزی چقدر درآمدش بوده. بیشتر مردم تو خونه هاشون 2-3 نخل خورما داشتن، حالا اونایی که خورما نداشتن باید می اومدن از میسم نیم کیلو 1 کیلو خورما می خریدن. حالا چقدر منفعتش بود. یه زندگی بخور و نهیف. بعد 4-5 سالی یه بار بتونه لباس برای خودش و زن و بچهش بخره، نتونه یه گل سفید به دیوارای اتاقش با کهنه بکشه که حداقل توی اتاق ترتمیز بشینه. حالا بیان بهش بگن ما تو رو استاندار میکنیم، ما پولی که خودت تعیین کنی بهت میدیم، نه ما. خودت زیباترین دختر رو بگو برات بگیریم. دست از امیرالمؤمنین بکش. و از این موانع عبور کن. این موانع موانع آسونی که نبوده. مانع زن زیبا، حالا گذشت میخواد، سنگین. تلخ آدم رو اذیت میکنه واقعا. اپول به قد بگذره خیلی آدم رو اذیت میکنه. وسوسش هم عجیبه که حالا بزو پولو بگیریم این خونه کاگلی خرابه رو ول کنیم ببریم کنار شط کوفه یه نیمچه کاخی برای خودمون بسازیم. اما بگه نه، گذشت بکن. این گذشت همت میخواد. قدیما خیلی مردم تک بیتی زیاد بلد بودن، الان مردم کمتر شعر بلد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. خدا وقتی آدم بخواد موانع رو برطرف بکنه کمک میده، واقعا کمک میده. عبد به مولا میگه میخوام بیام به طرف مقام قرب تو، ده جور مانع تو مستی من. واقعا هم میخوام خودم رو به تو برسونم. ان تنصر الله ینصر خون، یاری میده به آدم، کمک میده به آدم. پریروز من یا دیروز نمیدونم یه آقایی رو دیدم تو جمعیت، امروز نمیبینمش، میاد. ای خودش بود و اینو میشنید ولی خوشمزه تر بود. یه دو سال پیش اومد پیش من، گفت پسر من دختری رو عقد کرده که من و مادرش خیلی تمایل نداشتیم به این دختر، اما حالا فشار آورد به ما، حالا میخوان عروسی بگیرن. عروسیشونم مادر دختر اعلام کرده همه جور مطرب و موسیقی و رقص تو جلسه ما هست. من چی کار کنم؟ پسرم خوبم هست، دوستشم دارم، گوشم به حرفم نمیده، میگه الا و بلا من همینو میخوام. گفتم شما با این پسر مطلقا تلخی نکن. خیلی آروم و با محبت بگو بابا خیلی آرزو دارم تو عروسی بیام، ولی چون خدا اجازه نمیده از جلسه گناهه من و مادرت نمیام. پسری گیر کرد. خب پدر من مادر من جون کنده برای من، 9 ماه تو رحم مادر، 2 سال تو بغلش شیره وجودشو کشیدم، پدرم بیرون جون کند، عرق ریخت، حالا میگن نمیاد. گفت خب ما نمیریم، تلخم هست خیلی، اما نمیخوایم پروردگار ما رو تو مجلس گناه ببین. پسرم خیلی با خودش کلنجار رفت، از پدر و مادر نگذشت. به پدر مادر دختر گفت من به نقطه ای رسیدم که بعد از دختر شما بگذرم. حالا اونام سفت وایستادن که ما تو رو دوست داریم، دخترمون عقده، نه نمیشه. باز پدره اومد پیش من، گفت من به پسرم چی بگم؟ من با تکیه به یکی از آیات سوره نون و القلم عسى ان یبدل الله خیرا لکم ما ننسخ من آیت او ننسها، اینم توی سوره بقره است، نعت به خیر منها، همه چی پیش منه. تو اگه از یه چیز منفی گذشت بکنی من خوب مثبتش رو بهت میدم. گفتم به پسرت از قول من بگو، من که نمیدونم پسرت کیه، نمیشناسمش، بگو یه آخوند شیعه گفت از این دختر گذشت کن، خدا یه همسر نه خوب خوبتر، اونی که فکرشو نمی کنی بهت میده. گفت وضع بچه‌م هم خوبه. رفت و صحبت کرد و مادر دختر گفت عروسی که ما میخوایم نه تو، ما ما عروسی آخوندی نمیخوانیم، ما عروسی امروزی میخوانیم. گفتی مهر دخترتون نمیخوام و به جهنم که نمیخوانیم، طلاقش داد. سه ماه و 20 روز پیش شب اومد پیش من. حالا خودش اگه بود میگونم بی پشت بلنگو همون حرفا رو بزن. گفتش که آخوندش یه عروسی خدا به من داده، ظاهر باطن اخلاق رفتار کردار با من با مادر شوهر با بچه‌م نمرش 20ه. گوهست خانواده ما نمیتونن این عنایت خدا رو درک بکنن. گفتم پسر تو ورد بیو من ببینمش. گفت فردا شب بیارمش. اومد. گفتم تویی که من زندگی تو به کل به هم ریختم، ضرر پرداخت مهریه رو من گردنت انداختم. گفت خیلی کار خوبی کردی. اونی که من میخواستم بگیرم و باهاش زندگی بکنم که نمیفهمیدم پوک بود. اینی که خدا به من داده لطفشو در حق من کامل کرده. ولی این مانع برطرف کردن همت گذشت. تا دنباله مطلب رو ببینیم به کجا میرسه. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین، قسمی که پیغمبر خدا رو همیشه به این قسم میداد. پیغمبر رو گرفتار میشد میگفت خدایا به حق علی، خیلی قسم مهم، حتی سنیام نقل کرد که یه بار امیر، اینو من تو کتابای سنی ها دیدم که یه بار امیرالمومنین یه درخواستی از پیغمبر کرد که این درخواست دست خدا بود، او باید گره شوان کار پیغمبر نبود. واقعا امیرالمؤمنین میگه من وقتی درخواست کردم بلند شد دو رکعت نماز خون، تو سجده آخر دیدم داره میگه اللهم به حق علی، که من بعد نماز اون وقت امیرالمؤمنین 23 سالش پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمؤمنین تازه 30 سالش شد. گفتم یا رسولم چرا خدا رو به حق من قسم ده؟ فرمود علی جان خدا بهتر از تو رو نداره. خدایا به حق امیرالمؤمنین، این حرفایی که تو قرآن خودت زدی، پیغمبرت زده، ائمه زدن که کلش سرمایه است، مایه است، انرژیه برای اینکه ما رو در حوزه محبت تو وارد کنه، به ما، به زن و بچه های ما و به همه نسل ما عنایت بفرما. این امیرالمؤمنین که پیغمبر خدا رو به حق او قسم میداد، اینو شنیدید قبلا از من، حالا الان جاش دوباره بگم. این امیرالمؤمنین با این مقام زینب کبرا میگه از زمانی که حسین متولد شد تا 37 سالگی، تمام این 37 سال همزمان بابام بود. 37 سال از وقتی که حسین راه افتاد، حالا یه سال و نیمش بود یه سالش بود، از وقتی راه افتاد بابام امیرالمومنین هر وقت میخواست صداش بکنه اسمشو نمیبود. اگر بابام علی نشسته بود برای صدا کردنش، اول تموم قد از جا بلند یه نگاه پرمحبتی بهش مینداخت، این جور صداش میکرد، الیه، یعنی بی طرفم کارت دارم، الیه یا ابا عبدالله کرارن بابام وقتی صداش میکرد بغلشو وا میکرد، حتی وقتی بزرگ شده بود زن و بچه داشت ابی عبدالله، بابام بغلش میکرد و اینو بهش میگفت. این برای ما خیلی شادی آفرین، خیلی بهش میگفت یا عبرت کل مؤمن، حسین من، ای مایه‌ای که باعث ریختن اشک مردم مؤمن این برای ما چقدر مایه شادی که امیرالمؤمنین یکی از نشانه های مؤمن رو میگه گریه بر حسین. هر کی مؤمنه اشکش برای حسین جاری میشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا برحمتک.